قدرتشون در اصل این راه رو برای ما روشن‌تر از گذشته کردن.
زنده باد یابرجان، دلمون برات خیلی تنگ شده بود. تقریبا 4 هفته گذشته است.
بله متاسفانه. خب ژیمناستیک هم هر 2 هفته یک بار، صدا و سیمای ما اون هم به کمک و مدد رادیو ورزش از ژیمناستیک یاد میکنه. خب این کم هست، اما باید سعی کنیم از زمانمون نهایت بهره رو ببریم.
یه گلم بکنم از دوستانمون در فدراسیون. دوستان خوب، چنانچه احساس میکنید زمان این برنامه کمه، میتونه به شما کمکی بکنه یا همراه شما باشه، شما هم به مسئولین ما اطلاع بدید به عنوان یک تقاضا، به عنوان یک درخواست به دوستان و مدیران ما اشاره بکنید. اگر احساس میکنید زمان برنامه ژیمناستیک کمه و حضور شما کمرنگه، باعث افتخار ماست. شما هم قدم سر چشم ما بگذارید، هم در استودیو و هم از طریق تلفن، و کمک کنید به ژیمناستیک کشور.
بسیار عالی. خب موضوع برنامه رو که شما طرح کردید، من فکر میکنم که شاید بایستی یه مقداری راجبش بیشتر توضیح بدیم. مطمئنن توی تمامی سالن‌های ورزشی ورزشکاران، مربیان و مدیران باشگاه و علل خصوص پدر مادرهایی که فرزندان خودشون رو با کلی امید و آرزو وارد سالن‌های ژیمناستیک میکنن، در جریان اتفاقاتی قرار میگیرن که شاید بایستی به واسطه حقوقی که در اختیار دارن و یا قانون برای اونها در نظر گرفته بیشتر آشنا باشن، بیشتر آگاه باشن و بتونن از اون بهره کافی رو ببرن. لذا این سوال مطرح میشه که تا چه حد با حقوق خودمون به عنوان یک ورزشکار، به عنوان یک مربی، مدیر و یا حتی کسانی که شرکت کننده در اطراف حاشیه های ورزش مثل پدر مادرهای عزیز ورزشکارا هستند آشنا هستیم. این موضوع رو تو برنامه امروزمون سعی میکنیم از زبان یکی از کارشناسان خوب رسمی دادگستری در امور ورزشی بیشتر جویا بشیم و راجع به اون صحبت بیشتری داشته باشیم.
پس دوستان خوبم، شماره تلفن ها و شماره پیامک ما رو فراموش نکنید. 220-213-88 و پیامی که 30306. اخبار ورزشی ایران و جهان. سومین اردوی آنلاین یا برخط تیم ملی ژیمناستیک هنری از 1 تا 7 دی ماه برگزار می شود. مهدی مقدسی و محمد رضا حمیدی، دو ورزشکار استان مرکزی، در اردوی برخط تیم ملی ژیمناستیک هنری. فدراسیون جهانی ژیمناستیک از برگزاری 3 رویداد مهم در پارکور خبر داد. فرامزنور، رئیس هیئت ژیمناستیک استان زنجان، خواستار مجوز تمرین قهرمانان ورزشی در سالن‌ها هستید. کیخا، برگزاری اردوها به صورت آنلاین بهترین تصمیم فدراسیون بود، همچنان به کسب سهمیه المپیک امیدواری. ضرب و شتم ملی پوشان ژیمناستیک ایران بعد از تمرین. مدیر خانه ژیمناستیک برادران آذرپی، خاموشی سابقه درگیری های زیادی دارد. کتککاری در خیابان بوده نه داخل سالن. محمد آذرپی، سرمربی و مدیر سابق تیم‌های ملی ژیمناستیک، به ضرب و شتم ملی پوشان ژیمناستیک ایران بعد از تمرین واکنش نشان داد. آذرپی گفت فدراسیون ژیمناستیک باید از قهرمانان حراست کند، با آبروی ورزشکار بازی نکند. خب خبرها رو به اطلاعتون رسوندیم. میشه گفتی که از خبرهایی که خیلی تو چشم میومد خبر خوبی هم نبود، ضرب شتم ملی پوشان ژیمناستیک ایران البته بعد از تمرین بود. راجع به این موضوع قطعا صحبت میکنیم، اما یاور عزیز بریم سراغ موضوع برنامه امروزمون.
خب بحث امروزمون که بی ارتباط هم نیست با اتفاقی که در ژیمناستیک ما به صورت خالا میگم خیلی استثنایی رخ داده، بحث حقوق ورزشی، یعنی اینکه ما تا چه حد نسبت به آنجایی که اختیار داریم کاری رو انجام بدیم و یا ترکش کنیم از منظر قانون، سعی میکنیم در این برنامه با کارشناس محترم دادگستری در امور ورزش جناب آقای دکتر وسالی صحبت بکنیم و از ایشون جویا بشیم، ببینیم که حقوق ورزشی چه تعریفی داره، هر کدوم از شرکت کنندگان در ورزش چه حقوقی چه حدودی دارن از حقوق ورزشی. و راجع به این موضوع هم به صورت خیلی حاشیه‌ای به اون خواهیم پرداخت که مبنایی بشه ببینیم که چه باید بکنیم، یعنی پایان گفتگوی ما بایستی به این نقطه برسیم راهکار چه است که چون اتفاقاتی در ورزش ما نیفته.
بله، از همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر مجیدی وسالی، دکترای علوم ورزشی و کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزش. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای امیدی کارشناس محترم و شنوندگان عزیز، و با گرامی داشته یاد و خاطره شهید بزرگوار سردار سلیمانی عزیز در خدمت شما هستم.
متشکر، زنده باشید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر وسالی، خوشحالم از اینکه با شما گفتگو میکنم. بحث حقوق ورزشی نکته ای هست که من فکر میکنم که یک لازمه و یک آگاهی پایه شناختیه که هر کسی که در امر ورزش شرکت میکنه بایستی حداقل هایی از اون بدونه. حقوق ورزشی به چه معنیه، شامل چه حدودی میشه و چه کسانی بایستی با اون آشنا باشن؟
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. مباحث مرتبط با حقوق ورزشی که تاریخچه خیلی طولانی هم در حوزه ورزش نداره و به تازگی به جمع رشته های علمی مرتبط با ورزش اضافه شده، یکی از حلقه های مفقوده ورزش کشور بلکه ورزش دنیا هست. متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از مربی ها، ورزشکارا، حتی طرفداران باشگاه‌های ورزشی و کلاً اهالی ورزش نسبت به حق و حقوق موضوعات مرتبط با ورزش آشنایی چندانی ندارند. البته که این موضوع از کنم خدمتون موضوع جدیدی هست و نیاز به یک مقداری گذر زمان داره تا همه اهالی ورزش، از همه افرادی که توی حوزه ورزش کار میکنن، از مربی، ورزشکار، حتی تماشاچی ها، یک سری حقوق و مزایا و بهره‌مندی هایی از حوزه ورزش دارن که همه اینها رو میتونیم در قالب مبانی حقوقی ورزش یا مبانی حقوق ورزش قرار بدیم.
عام و خاص بودن این موضوع رو آقای دکتر، خیلی ببخشید کلام شما،
خانواده ها و ورزشکارا درش خیلی دخیل و سهیم هستن.
بله آقای دکتر ببخشید یک لحظه کلام شما رو من قطع کردم. بحث عام و خاص بودن این حقوق به چه صورت هست؟ این حقوق جزء کدوم دسته از حقوق قرار میگیره؟
بله، اگه بخوایم یک طبقه بندی کلی داشته باشیم در حقوق ورزشی، یک سری اختلاف ها و به قول معروف تعارض هایی در حوزه ورزش به وجود میاد که ماهیت حکمیت پیدا میکنه، که این حکمیت باید در یک مجمع یا یک دیوان رسمی که مبنای حقوقی داشته باشه مورد بررسی قرار بگیره. اگه بخوایم به صورت خاص و به صورت مصداقی بهش اشاره بکنیم، کمیته انضباطی فدراسیون ها و کمیته استیناف در فدراسیون ها میتونن یک مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف ها و تعارضات در حوزه ورزش باشن. البته موارد دیگه هم در حوزه ورزش اتفاق میفته، مثل جرائم کیفری و جرائمی که مربوط به حقوق مدنی هست که اون در دادگاه‌های عمومی و مراجع قضایی عمومی مورد بررسی قرار
می‌گیره. مستاق این موضوع رو میشه بفرمایید به چه صورت هست؟
ببینید، ما یک سری جرائم کیفری داریم که در محاکم قضایی مورد بررسی قرار می‌گیره، مثل اختلاس‌ها، مثل دزدی‌های مالی، مباحث مالی و مواردی از این قبیل که اگه در حوزه ورزش هم اتفاق بیفته ما باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنیم. اما اگه مواردی مثل تضییع حق ورزشکار یا ناداوری در یک بازی رسمی و یک مسابقه ورزشی اتفاق میفته یا اختلافی که بین مباحث حق پخش تلویزیونی یا حق پخش رسانه ها، مواردی مثل تبلیغات و بازاریابی، استفاده از برند در ورزش، اگه اینها مورد تعارض منافع قرار بگیره و کسی نسبت به موضوع حق و حقوق خودش اعتراض داشته باشه، باید در محاکم قضایی خاص خودش که عمدتاً کمیته انضباطی فدراسیون ها هست مورد بررسی قرار بگیره و در یک درجه بالاترش میتونه در کمیته ملی المپیک که کمیته حقوقی داره یا کمیسیون حقوقی داره اگه اشتباه نکنم مورد بررسی و حل و فصل قرار بگیره.
حالا یه نکته هم در ورزش های پایه وجود داره که معمولا افراد از سنین پایه وارد این رشته ورزشی میشن. خب طبیعتاً ورزشکاری که خیلی کم سنم هست شاید با این مفاهیم اصلا آشنایی نداشته باشه و در اتفاقاتی که ما بین او و مربی حادث میشه حقوقش تضییع بشه. چه کسی بایستی مراقبت کنه از حقوق کسانی که در ورزش ژیمناستیک مخصوصا در سنین پایه و نونهالی وارد این رشته ورزشی میشن حراست بکنه؟
بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. به خصوص در ورزش ژیمناستیک که سن ورود به ورزش خیلی پایین هست، حتی سن قهرمانی و حرفه‌ای بودن در این ورزش خیلی پایین هست، ما همیشه شاهد این موضوع مثل مدارس فوتبال، مدارس پایه ورزش، مدارس فوتبال، اینها معمولا اتفاق میفته که تضییع حقوق ورزشکار درش اتفاق میفته. متاسفانه افراد سودجو و نامطلوبی در این حوزه که جذابیت های مالی براشون داره بسیار فعال هستن. در درجه اول من فکر میکنم کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک باید نسبت به آگاه سازی و اطلاع رسانی مناسب مخصوصا خانواده ها اقدام بکنه تا از در واقع یک حالت پیشگیری و سیانت به وجود بیاد از حق و حقوق، تضییع حق و حقوق ورزشکاران. اما در درجه بعدی میتونیم به کمیته انضباطی و کمیته سیانت در فدراسیون‌ها اشاره بکنیم. اگر کمیته‌های انضباطی فدراسیون‌ها به ویژه فدراسیون ژیمناستیک که در واقع میشه گفت پایه‌ای‌ترین ورزش و مادر همه ورزش هست، یک ماهیت فعال و پویا و درخشان تری از خودش داشته باشه و خانواده‌ها رو، به خصوص خانواده‌ها رو، والدین محترم ورزشکاران رو نسبت به حق و حقوق ورزشی فرزندان خودشون به مثابه یک شهروند اطلاع رسانی بکنه، ما انشالله شاهد این خواهیم بود که تضییع حقوق ورزشکاران یا اختلافات و تعارضاتی که در حوزه ورزش به وجود میاد کمتر بشه.
بله، داستانی که برای ملی پوشمون رخ داده رو شما شنیدید، مطالعه
کردید؟ بله، من از رسانه‌ها پیگیر بودم، تا حدودی در جریانش هستم.
این که به هر حال این اتفاق بیرون از سالن ورزشی افتاده اما فردی وارد سالن ورزش و محل ورزش شده و ایمان خاموشی رو دعوت کرده به بیرون از محل و دعوا کردن، حالا به هر حال ضرب و شتم بینشون انجام شده، این در چه حوزه قابل بررسیه؟ چه کسی مسئولیت این کار رو میتونه قبول بکنه برای اینکه بخواد به اون رسیدگی بکنه؟
مستحضر هستید که برای رسیدگی به یک پرونده حقوقی و قضایی ما باید ارکان حقوقی و قضایی اون پرونده رو داشته باشیم. یعنی باید یک فردی شکایت علیه یک فرد دیگه یا یک گروه دیگه رو انجام بده، یعنی باید یک شاکی داشته باشیم، یک متشاکی داشته باشیم. پرونده باید سیر مراحل قضایی خودش رو در یکی از دادگاه‌های عمومی کشور پیگیری بکنه. در صورتی که دادگاه‌های عمومی و موضوع پرونده رو که حالا نمیدونم مدنی باشه یا کیفری باشه مورد بررسی قرار بدن و اگه نیاز به حضور یک کارشناس حقوقی ورزش باشه و اگه این دعوا مرتبط با حوزه ورزش باشه، کارشناس های ورزش میتونن اظهار نظر کنن و مبانی ورزشی دعوا رو مورد بررسی قرار بدن.
بله.
اما این که دعوا در چه محلی یا چه زمانی رخ داده، اینها بستگی به حضور شاهدها داره در واقع.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات شما، امیدوار هستیم که این اتفاقات در ورزش ژیمناستیک نیفته. در گذشته شاید یه روزی برای یک مربی ملی وقتی پای مأمورین انتظامی به ورزشگاه باز شد، امروز این اتفاق میفته. به هر حال اینا زمینه‌هایی است که فکر می‌کنم اگر که مسئولین در فدراسیون ژیمناستیک، در سالن‌های ورزشی ما که مرتبط هست با فدراسیون ژیمناستیک، دقت نظر بیشتری داشته باشن، فکر می‌کنم که در آینده ما شاهد این اتفاقات نباشیم. ضمن اینکه همونطور که جناب آقای دکتر وسالی به اون اشاره کردن، آگاهی از حقوق فردی ورزشکاران در محیط‌های ورزشی میتونه خیلی کمک بکنه به ما که جلوگیری کنیم از اتفاقات اینچنینی در حوزه ورزش. متشکرم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی دارم برای شما.
بندم از شما و همکاران محترمتون کمال تشکر و امتنان رو دارم. بسیار ممنون.
آقای دکتر بسالی، هنوز ارتباطتون ما برقراره؟
بله.
ای کاش معرفی میکردین دوستانی که میخوان اطلاعات پیدا کنن راجع به حقوق ورزشی به کجا میتونن مراجعه کنن، کدوم منبع قانونی؟
متاسفانه حقوق ورزشی یک رشته علمی نوپای هست در کشور ما که داره سیر مراحل قانونی و رسمی خودش رو طی میکنه تا به عنوان یکی از گرایش های رشته حقوق یا رشته تربیت بدنی در دانشگاه تثبیت بشه و علاقمندان بتونن در این رشته مطالعات علمی و پژوهشی خودشون رو به صورت دانشگاهی دنبال بکنن. اما من از اطلاعاتون بگم که یک انجمنی هست تحت عنوان انجمن علمی حقوق ورزشی که به ریاست آقای دکتر شکری عزیز فعالیت میکنه زیر نظر مراجع رسمی، اگه اشتباه نکنم وزارت علوم، که مبانی حقوقی، آگاهسازی ورزشکاران، اطلاع رسانی رو در دستور کار خودش قرار داده، مطالعات و پژوهش ها رو در دستور کار خودش قرار داده. انشالله حوزه فعالیت این انجمن گسترش پیدا کرد و یا ما اگه شاهد باشیم که در فدراسیون ها قبل از کمیته انضباطی کمیته سیانت و پیشگیری به وجود بیاد و این عزیزان که کسبت بالاتری دارن و یا سابقه حضور در فدراسیون ها رو دارن، اینها اقدام کنن به جلوگیری از بروز موارد تعارض و اختلافات تا اصلا ما دیگه شاهد بروز تشکیل یا بروز یا تشکیل کمیته انضباطی باشیم.
این حالت خواهد بود.
بله.
ممنونم.
خیلی
ممنونم. زنده باد. آرزو موفقیت می‌کنم براتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و ممنونم از برنامه خوب و حمایتی شما از ژیمناست ها. من علیرضا یکدستم، 9 ساله از مشهد. عاشق ژیمناستیکم، یعنی احساس میکنم با ژیمناستیک متولد شدم. ژیمناستیک رو از سن 5 سالگی شروع کردم و بعد از مدتی از تمریناتم برای اینکه استعداد و توان خودم رو بالا ببرم به فکر رکورد زدن افتادم. من رکورد داره حرکت نیم وارو در جهانم. این رکورد رو توسط کمیته رکورد ایران و انجمن نیم وارو جهان ثبت کردم و تونستم با انجام 80 نیم وارو در ورزشگاه فوتبال امام رضا این رکورد بزرگ رو به نمایش بذارم. در حال حاضرم قرار 5 تا رکورد از حرکات ژیمناستیک رو ثبت کنم. متاسفانه توی این سالها هیچ حمایتی از من نشده، حتی با اینکه توی برنامه‌های مختلف تلویزیونی هم حضور پیدا کردم تا صدامو به مسئولین ژیمناستیک و ورزش کشور برسونم، اما انگار مسائل مهمتری از رسیدگی به ورزشکارانی امثال من وجود داره. و تشکر میکنم از مربیان خوبم آقای استاد حجت افسلی و استاد محمد ابراهیمی نجات. مرسی از اینکه به حرفای دل من گوش دادین. منتظر خبرهای جدید از من باشید.
واقعا متاسف شدم وقتی خبر حمله ضرب و شتم به ایمان خاموشی قهرمان عزیز من رو شنیدم و به نظر من این کار محکومه و باید با عوامل این قضیه فدراسیون ژیمناستیک و مسئولین ورزش برخورد کنن که باعث شدن این اتفاق رخ بده. و همچنین انتظار میرفت که کاپیتان با اخلاق کشور مرتضی رضا کیخواه هم نسبت به این موضوع واکنش نشون میداد. امیدوارم این اتفاق بعد دیگه تکرار نشه. تشکر ازتون.
با سلام، میخواستم از همین تریبون اعلام کنم که به آقای ایمان خاموشی قهرمان ارزنده کشورمون که تنها نیست و جامعه ژیمناستیک کنار ایشونه و کاملا موضوعی که برای ایشون اتفاق افتاده محکومه. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ممنون. صدای یک ژیمناست قهرمان، یک نوجوان قهرمان، علیرضا یکدست رو شنیدیم. علیرضا عزیز، همیشه این تریبون برای شما آزاد و در اختیار شماست. ما باعث افتخارمونه که یک نوجوان خوب بتونه حرفا و درد دلاش را راجب ژیمناستیک به ما در میون بگذاره. اکثر دوستانمون هم اظهار نظر کردن راجب واقع بعدی که رخ داده بیرون سالن ژیمناستیک. زربوشت میکی از قهرمانانمون با یک شخص خارجی جای بحث زیاد داره. نمیدونم یاور جان، ادامه بحث با شما.
خواهش میکنم. به هر حال نکته‌ای که آقای دکتر وسالی به اون اشاره کردن، بحث صیانت. ما یک راه رو باید بریم و اونم صیانت از ورزشکارای ملی پوشمونه که ویترین فعالیت‌های یک فدراسیون ورزشی هستن. این بسیار بسیار پر اهمیته. حالا که این اتفاق افتاده، یکی میگه که ایشون قبلا هم زمینه این رو داشته، یکی از ایشون حمایت میکنه، اینا دیگه قابل قبول نیست. وقتی که اتفاق حادث شد، وقتی که این خبرها در رسانه‌ها پیچید و مردممون متوجه شدن ژیمناستیک آرام، ژیمناستیکی که همیشه ورزشکارانش و ورزشکارانش، مربیانش به وقار، به اون آدابی که در ورزش از سنین کودکی به اونها آموزش داده می‌شدن با اونها تطبیق نداره، حالا دیگه کار بسیار سخت و پیچیده میشه برای ما. من تاکید می‌کنم باز هم روی نظر آقای دکتر وسالی، به نظر من جایگاه کمیته انضباطی در فدراسیون ژیمناستیک جایگاه بسیار رفیع میتونه باشه که هم صیانت کنه و هم بتونه در این اتفاقات جلوگیری بکنه از اتفاقاتی که افتاده و بتونه حق رو به حقدار برسونه. آیا این کمیته در فدراسیون ژیمناستیک فعال هست؟ آیا آیین‌نامه مشخصی داره؟ این آیین‌نامه آیا تسری پیدا کرده به هیئت‌های ورزشی استان‌ها و تمامی شرکت کنندگان در ورزش ژیمناستیک با حقوق خودشون آشنا هستن، با حدود انضباطی خودشون آشنا هستن؟ این پیشنهاد ما به فدراسیون ژیمناستیک روی این موضوع یه مقداری متمرکز باشن. امیدوار هستیم که به هر حال این اتفاقات در آینده نیفته. ضمن اینکه من هم فارغ از اینکه مقصر چه کسی هست، به عنوان در جایگاه ملی و در جایگاه ورزشکار تیم ملی میگم که این کار اشتباهه، نبایستی اجازه میدادیم چنین اتفاقی بیفته و حالا که افتاده بله، باید سریعتر به اون رسیدگی کنیم.
یا برای عزیز، یه چیزی هنوز برای من سواله که دوستانم در فدراسیون، اگر چنانچه در همین لحظه شنونده برنامه ما هستند، خیلی خوشحال میشیم نظر اونها رو هم بشنویم و اینکه چطور باید با یه همچین موضوعاتی برخورد کرد یا اینکه مانع از بروز همچین اتفاقاتی شد.
بسیار میتونه کمک کنه به بحث ما. بله.
بله، یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای علی شاهی عزیز. سلام آقای علی شاهی، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم یاور جان، دوست خوبم، پای خط میخوام با شما.
آقای علی شاهی سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. با آقای علی شاهی وقتی گفتگو می‌کنیم راجع به داوری بیشتر با ایشون صحبت می‌کنیم.
خب برای شنونده ها معرفی بکنیم آقای علی شاهی چه کسی است که این سعادت نصیب ما شده صداشون رو بشنویم.
آقای علی شاهی از مسئولین داوری استان خراسان رضوی هستن، رئیس کمیته داوران مشهد، شهر مشهد، و خوشحالیم از این که باهاشون گفتگو می‌کنیم. آقای علی شاهی، بحث ژیمناستیک داوریش پیچیدگی‌ها و جذابیت‌های خاص خودشو داره که شنونده‌ها شاید اگر که با اون آشنا بشن، اگر که فیلمی از ورزش ژیمناستیک دیدن و یا ورزشگاهی رو در حین اجرای حرکات ژیمناستیک دیدن، بهتر میتونن ارزیابی کنن که چه اتفاقی داره میفته و این ورزشکار در نهایت چطوری ارزیابی میشه. ما در برنامه گذشته راجع به دو وسیله حرکات زمینی و حرکت حلقه صحبت کردیم، اما این بار می‌خوایم در این برنامه راجع به دار حلقه صحبت کنیم، وسیله‌ای که کسانی که قدرت بدنی بالاتری دارن میتونن تو این وسیله به طور نسبی موفق‌تر باشن. اما بحث داوری رو میسپاریم به شما و توضیحاتی که در این رابطه دارید.
خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. وسیله دار حلقه، برای ابعاد وسیله دار حلقه، بلندی حلقه، بخوام مشخصاتش رو بگم، بلندی حلقه از محل اتصال تا خود حلقه 2.95 متر و ارتفاع حلقه ها تا سطح دوشک 2.55 متر.
و خود دار حلقه چقدر ارتفاعش؟
اونو من اطلاعی ندارم، فقط
فکر میکنم که من تو ذهنم هست 5.20 متر، اگر اشتباه نکنم که فکر میکنم اینطوری هم هست. اینو از این جهت پرسیدم ازتون که حداقل ارتفاع یک سالن استاندارد برای ژیمناستیک هنری حداقلش اینه که باید 5.20 متر دار حلقه رو در خودش بتونه جا بده. اما از حرکات دار حلقه مثل سایر وسایل 4 گروه حرکتی رو بایستی ورزشکارا رعایت کنن؟
بله، یک برنامه توی وسیله دار حلقه متشکل از حرکات تابی تابی قدرتی و نگه داشتنی که تقریبا سهم انگار سهم برابری دارن که بخوان توی برنامه اجرا بشن. اجزای برنامه و ترکیبات در داخل حلقه از حالت آویزان یا منتهی به روی حلقه ها یا منتهی به بالانس با دستای صاف و کشیده انجام می شود. برنامه های مدرن در ژیمناستیک های عمودی با انتقال حرکات تابی و قدرتی و بالعکس قابل شناسایی هستند. حالا اگه میخوان وارد بحث
بذارید برای شنونده هامون این توضیح رو بدیم، شاید بد نباشه. حرکت صلیب در دار حلقه رو دیدن، حرکتی که ورزشکار دوتا حلقه ها رو به طرفین باز میکنه و بدنش رو در یک حالت ایستا نگه میداره، و یا حرکت دیگری به نام پرچم، اینا حرکت های قدرتی محسوب میشن. و این سری
حرکت
ها هستن که
حرکات انگار چهار تا ما گروه حرکتی داریم، چهار تا داریم که حرکات قدرتی حالا مثل صلیب یا پرچم چیزایی که بیشتر عکساشو دیدن، حالا اینا گروه دو هستن.
درسته، اما حرکت هایی هم هستن که حرکت های تابی محسوب میشن، درسته؟
بله، دو مدل تابی داریم که انگار حرکات میشه انگار تابیان و منتهی میشن به حرکت قدرتی. از حالت تاپ میان به پرچم یا از حالت تاپ میان به صلیب یا صلیب بالانس.
مردم حرکات... خوبمون آقای علیشایی اسم بس. آفتاب بالانس و مهتاب بالانس رو خیلی شنیدن. این آفتاب بالانس و مهتاب بالانس همون حرکت های تابی هستن که آقای علیشایی به اون اشاره میکنن. حالا اگر که این حرکت ها به حرکت هایی که ماهیت تابی دارن به یک حرکت قدرتی منتهی بشه، این خودش یه گروه حرکتی داره، درسته؟
بله، به حرکت قدرتی منتهی بشه گروه حرکتی سه هستش، گروه سوم هستش. و خود آفتاب بالانس و مهتاب بالانسی که حالا بیشتر مرسوم شنیدن یا لفظاً به کار میبرن گروه حرکتی یک هستش،
درست.
و گروه حرکتی چهارمون پرش آخر یکی ژیمناست در انتهای حرکتش برنامهش انجام میده.
و چه ترکیبی از برنامه رو باید انتخاب بکنن که بیشترین امتیاز رو کسب کنن؟
ببینید بحث ترکیبش رو اگه من بخوام بگم خیلی میره انگار تخصصی میشه. ببینید ترکیب و ساختار برنامه تا سه حرکت از گروه سه و دو رو میتونن به طور متوالی اجرا کنن. چهارمی حرکت از گروه سه یا دو رو در همون توالی اگه بخوان به عنوان یه حرکت اجرا بکنن و حرکت تکراری شناخته میشه.
پس اینطوری تو ذهن من جا میگیره که یک ورزشکار یا ژیمناست اگه بخواد بهترین اجرا رو داشته باشه بایستی به طور متناسبی بتونه از گروه های حرکتی مختلف حرکاتی رو انتخاب کنه با بالاترین ارزش حرکتی، اونها رو اجرا کنه با کمترین خطای ممکن.
بعد از بحث حالا این که فیزیکالتیش که بگذاریم، بحث جرایمش رو اگه نیاز هست من توضیح بدم.
خواهش میکنم، عمده ترین جرایمی که تو این وسیله هست چه مواردی؟
ببینیم جرایم دار حلقه یک جرایم انگار مورد اولش تابهای جزئی قبل از شروع برنامه است که ژیمناست مثلا حلقه ها رو گرفته تو حالت آویزونی حلقه تاب بخوره یا تاب برداره، اینا انگار بدنش تاب بخوره، اینا جریمه. کمک نمودن مربی جهت تاب گرفتن در آغاز برنامه، سه تغییر مسیر تاب ها در تاب های رو به عقب مثل لیوبل، جریمه لیوبل که مثلا بخواد برگرده تابش، تاب های متقاطع و ضربه‌ای در حین اجرای حرکت، مکس دو ثانیه یا بیشتر در حرکاتی که لیست نشدن، خطاهای ترکیبی. ببینیم مثلا همین حرکت صلیب رو اگه یه ژیمناست اجرا بکنه و کمتر از دو ثانیه مکس بکنه خب این شامل جریمه میشه،
درسته.
بعد پاهای جدا از هم، خم انگار پنجه پای نکشیده، اینا همه شامل جریمه میشه. توی مثلا حرکات قدرتی مکسی بخوان حلقه رو نادرست بگیرن، مچ دست بالا باشه، اینا شامل جریمه میشه. بعد تاب خوردن بیش از اندازه کابل ها در حرکت، اگه دیده باشین توی برنامه ها ژیمناست ها اجرا میکنن تاب انگار موقعی که در حرکت اجرا میکنن کابل ها خیلی بیش از حد تکون میخوره و به جلو عقب میره، اینا انگار شامل جریمه میشه.
و در نهایت هم اگر یک فرود نامطمئن داشته باشن که لغزشی داشته باشه قدم بردارن، اون هم شامل
جریمه. بله، اون قدم های جزئی لغزش ها همه شامل جریمه. اگه فرودشون افت داشته باشن بخورن زمین که اون کاملا یک نمره